روز موعود، نویسنده شهلا دباغی. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، حمید یزدانی، نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، محمد پورحسن، شهریار همزیان، امیر عباس توفیقی. گوینده شمسی صادقی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار فرزاد شریفی. کارگردان محمد پورحسن. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پایانی.
سلام دوستان عزیز، با قسمت سوم نمایش رادیویی روز موعود همراه شما هستیم. در قسمت‌های قبل شنیدید قاسم دهقان که در 17 شهریور سال 57 سرباز گارد شاهنشاهی بوده از خاطرات خودش میگه و اینکه در جمعه خونین تهران قرار شده تا او و سایر سربازان وظیفه رو به خیابان ببرن و رو در روی مردمی که بر ضد شاه شعار میدادن قرار بدن. قاسم با چند تا از همقطاراش صحبت میکنه و قرار میذارن تا اگه بهشون دستور تیراندازی به مردم رو دادن، اونا فرماندهشون رو با تیر بزنن و به مردم بپیوندن. اما وقتش که میرسه بیشتر سربازها با بهانه‌ای جا میزنن. فقط محمد خلص و علی قفوری با قاسم همراهی میکنن و با تجهیزات نظامیی که دارن فرار میکنن. در راه به موتورسواری برمیخورن که ازشون میخواد باهاش برن تا بهشون لباس شخصی بده، اما اونا حاضر به همراهی موتورسوار نمیشن و موتورسوار در حالی که میره ازشون میخواد همونجا بمونن تا اون برگرده. عزیزان با هم بشنویم قسمت پایانی نمایش رو.
خب الان تا برداشت نهایی وقت دارم تا بقیه ماجرا رو براتون تعریف کنم.
خیلی هم عالی آقای دهقان، ممنون.
اون روز بعد از این که ما
ببخشید حاج قاسم، حرفتون قطع میکنم.
جانم بفرمید.
ببخشید شما چرا اینقدر خودتون رو پرت میکنین تو اون چاله؟
خب یکی از صحنه‌های خیلی مهم فیلمی که داریم میسازیم اینه که قهرمان فیلم خودشو پرت میکنه توی گودالی تا از تیراندازی دشمن در امان.
این که کاری نداره، برای چی این همه تمرین میکنیم؟
خب آخه باید همون حس حال اصلی صحنه رو پیدا کنم.
جسارت نباشه، اما شما کجا میدونی که حس حال اصلی اون صحنه چی بوده؟
به خاطر اینکه داستان این فیلم بخشی از خاطرات جبهه من.
مگه شما جبهه هم بودین؟
تمام مدت 8 سال.
مجبور که نبودیم، چه رفتیم جبهه آقای دهقان؟
مگه اینجا مملکت من نیست؟ توی اون سالا من به فنون نظامی وارد بودم، رفتم خط مقدم، یکی دیگه با کار دیگه جور دیگه از مملکت دفاع کرد. آقا جمال شما جبهه نرفتیم؟
روم سیاج، من درگیر درآوردن نون خانوادم بودم. البته اکثر مواقع خودم با کامیونم در خدمت رزمنده ها بودم.
دیدین آقا جمال، همین الان خودتون گفتین که توی اون 8 سال شما بالاخره یه جوری توی جبهه بودی. همه مردم این سرزمین همیشه دست به دست هم دادن و جلوی دشمن ایستادن. حالا چه دشمن داخلی یا دشمن خارجی،
چه شاه چه صدام.
بله خوب گفتی آقا جناب.
آقای دهقان شما هنوز برامون نگفتین اون موتوری کی بود.
درسته، خدا بخواد الان میخوام براتون تعریف کنم.
بله بفرمایید.
هیچ کدوممون نمیدونستیم اون موتوری سر و کلش از کجا پیدا شده، ولی اون ازمون خواست باش بریم خونش تا بهمون لباس بده.
باش رفتیم؟
نه، من ازش خواستم به جای این کار موتورشو به ما بده.
موتورشو بهتون داد؟
نه نه داد، فقط گفت بایستید اینجا تا براتون لباس بیارم. برشم رفت.
خب
بایستدین
تا برگرده؟
عجیبه.
چرا؟
عقل تو به کار بنداز دختر. شاید اون یارو مأمور بوده.
آراجی موتور سواره مأمور بود؟
حالا چی بگم، من هیچ وقت نفهمیدم اون کی بود. شاید هم قصد نیتش خیر بود، واقعا میخواسته بره و برای ما لباس بیاره تا با اون لباسای سربازی جلب توجه نکنه.
از کجا معلوم؟ شاید هم خبرچین ساواک بوده.
بله شاید. به هر حال اون روزو در اون شرایط ما سه نفر به صداقت حرفا شک کردیم و سریع از اونجا دور شدیم. بعدش با یه وانت از اونجا طوری رفتیم که کسی دنبالمون نیاد.
خاطر اون اوضاع کجا رفتیم؟
با محمد و علی رفتیم منزل خواهرم عالیه. من خبر نداشتم که خواهرم تصادف کرده و پاشو گچ گرفتن. برای همین مادرم و خواهر کوچیکم هم اونجا بودن. وقتی که من و محمد و علی وارد شدیم همه ترسیدن بنده خدا، به خصوص که ما لباس نظامی تنمون بود و اسلحه داشتیم.
بنده خدا چقدر ترسیدن.
من سری به خواهر کوچیکم گفتم برامون لباس شخصی بیاره، آورد و ما هم لباسمون رو عوض کردیم. بعدم ماسک و سرنیزه و خلاص همه تجهیزات نظامیمون رو دادم به خواهرم و ازش خواستم یه جایی مخفیشون کنم. البته خشابا رو پیش خودمون نگه داشتیم و اسلحه هامون هم گذاشتیم توی گونی و وصیت نامه هامون رو نوشتیم و دادیم به شوهر خواهر من سید اسماعیل تا برسونه به دست مردم. می‌خواستیم مردم بدونن که بین نیروهای نظامی شاه هستن کسایی که پیرو امامن.
اون وقت همونجا موندیم؟ منظورم منزل خواهرتون.
اون موقع نه، می‌خواستیم هر جوری هست به مردم کمک کنیم. سید اسماعیل موتورشو در اختیار ما گذاشت و از اونجا دور شد. ولی قبل از اینکه بتونیم کاری انجام بدیم ساعت حکومت نظامی شروع شد و ما هم با عجله برگشتیم منزل سید اسماعیل و خواهرم. شبش روی پشت بوم خوابیدیم. صبح زود برای نماز بیدار شدیم.
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
حسین من و محمد میریم پایین وضو بگیریم برای نماز.
باشه.
تو نمیای؟
میام، اما اول باید رخت خواب رو جمع کنم بدم پایین.
خب بعد برنامه‌مون چیه؟
دیشب که حرف زدیم قرار شد بریم کمک مردم.
یعنی میتونی؟
حالا سعیمون رو میکنیم.
من رفتم برای نماز، تو هم بیا تا آفتاب نزد.
باش. علی و محمد برای نماز از پشت بوم رفتن پایین. منم داشتم رخت خوابا رو میدادم پایین که یهویی یه پژو دیدم خیلی آهسته و بی صدا از دم در حیات گذشت. شک کردم، با خودم گفتم نکنه ساواک باشه، ولی بعدش خودم رو دلداری دادم که اونا خونه خواهر من از کجا میتونم پیدا کنم. خلاصه بعد از 10 دقیقه کارم روی پشت بوم تموم شده بود و میخواستم برم نماز بخونم که سر و کله یه ماشین دیگه درست این همون پژو پیدا شد.
آسه که نمیای؟
آره اگه نمازتون خوندین زودتر با محمد بیاین بالا.
چیزی شده؟
نمیشنوی؟
آسه ماشینه
نفر بر.
خب باشه،
مثل این که ساواک اومده سراغمون.
مطمئنی؟
دارم میبینمش. یه نفر بر پر از نیرو اومده تو کوچه. لابد برای دستگیری ما اومدن دیگه.
محمد زود بش بیا بالا.
ببینید بچه ها، الان دو تا راه داریم. میتونیم تسلیم بشیم و امید به عفو ملوکانه داشته باشیم، یا اینکه نظرتون چیه؟
به نظر من باید خیلی زود آماده بشیم و سنگر بگیریم.
سربازان وظیفه، قاسم دهقان، علی غفوری و محمد خلص، شما سه نفر برخلاف دستور موافقتون عمل کردین و همین الان باید تسلیم شین. در غیر این صورت به زور شما رو دستگیر میکنیم و به جرم تمرد از دستور در زمان حکومت نظامی به اشد مجازات محکوم میشین.
چی میگین بچه ها؟ میخواین تسلیم شین؟ اگه پشیمون شدین هنوزم وقت هست.
فهمیدین چی گفتم؟
من اصلا نمیدونم پشیمونی چیه.
تو چی محمد؟
پاسه میشمورم.
بچه ها اصلتون آماده کنید.
اگه تسلیم نشدید دستور تیر میشن. یک،
سرتو بیار پایین.
دو، سرتو بدوز. سه، این پل از سوخت ها رو با تیر بزنید. بزنید.
من بالای پشت بوم منزل خواهرم به طرف کوچه و ماشینای ارتشی موزه گرفته بودم که یهو سه نفر رو توی دو مترین روی پشت بوم همسایه پشتی بودم. درازکش پشت به اونا خوابیده بودم. یه لحظه فکر کردم که اونا ما رو دایره وار محاصره کردن و هیچ حرکتی نمیتونیم انجام بدیم و دیگه دستگیر شدیم. اون سه نفر دقیقاً به من خیره شده بودن که به خواست خدا بدون اینکه بذارم حرکتی انجام بدم سریع قرض زدم و پشت به زمین به رگبار بستمشون. اون سه نفر افتادن تو حیات همسایه. با چند تا قلط سریع خودم رو به پشت بوم همسایه سمت چپ سید اسماعیل رسوندم. از همه پشت بومای دور تا دور به طرف ما تیراندازی میشد. به همه طرف تیراندازی میکردم. از علی و محمد خبر نداشتم. فقط میدونستم که اونا روی پشت بوم یکی از همسایه ها هستن. اون پشت بوم از پشت بومی که من روش بودم 1.5 متر بالاتر بود و چون دور بود و به هیچ وجه نمیتونستم ببینمشون، سعی کردم باک بنزین سواری پژو ساواک و مورد هدف قرار بدم تا آتیش بگیره، ولی متاسفانه هر چی زدن نشد. خلاص جهنمی بود. تیرها به دیوار و بغل میخورد و سر مگسک و خشاب و چند جای اسلحه‌ام تیر خورده بود، ولی به خواست خدا اسلحه‌ام هنوز کار میکرد. تا اینکه از پشت بومایی که ارتفاع بیشتری داشتن به طرفم تیراندازی شد و از دو تا پا مجروح شدم. پای سمت راست از قسمت رون، پای سمت چپ هم از پاشنه و کف. با همون وضع به طرف اونا تیراندازی میکردم، اما فشنگام بالاخره تموم شد. خودم انداختم توی حیاط، سرم شکست و دست و بالم هم مجروح شد. همه خانواده‌ام به جز خواهرزاده‌ام حسن رفته بودن زیر زمین. حسن تو اتاق پشتی مخفی شده بود. همین وقت چند تا نارنجک انداختن توی حیاط. مادرم و بقیه فکر کردن که حسن با نارنجک کشته شده، برای همین هم هی شیون میکردن. من خودم رو سینه خیز کشیدم جلو و بالاخره هر طوری که بود خودم رو به زیر زمین رسوندم و سعی کردم دلداریش بدم. بعد دوباره اومدم حیاط و دریچه آب انبار رو برداشتم و خودم رو انداختم اون تو و دریچه رو بستم.
میگم عجب جایی برای پنهان شدن پیدا کردی.
آب انبار خالی بود.
نه، تا نصف آب داشت. من رفتم ته آب انبار رو مخفی شدم.
خب بعدش چی شد؟
سراغ آب انبار نیومدن؟
اولش نه، تا چند ساعت ساواکی ها فقط خونه های اهل محل رو میگشتن. کل اون منطقه رو زیر و رو کردن. حتی چند دفعه هم در آب انبار رو برداشتن و چراغ قوه انداختن و خوب نگاه کردن.
چطور ندیدنه؟
خب من هر دفعه میرفتم زیر آب و نفسم رو نگه میداشتم، برای همین نمیتونستم منو ببینن. تا اینکه ساعت 8 صبح بالاخره منو توی آب انبار پیدا کردن. همین که من از توی آب انبار در آوردن بیهوش شدم و دیگه چی نفهمیدم.
خدا، آدم از فکرشم وحشت میکنه.
اون دو تا سرباز دیگه چی شدن؟
محمد خلص همون روز شهید شد، اما علی غفوری مثل من زخمی شده بود. یه تیر خورده بود به دستش و یکی دیگه هم به سرش. اونم توی حالت اغما بود. هر دومونو بردم بیمارستان ارتش. تختامون توی یه اتاق، برامون چند تا نگهبانم گذاشته بودن.
ازتون بازجویی نکردن؟
چرا؟ به محض این که لای چشمامون تونستیم باز کنیم، افسر موافقمون با دو تا مأمور اومدن سراغ.
آقای دکتر صافانی به
اورژانس. آقا چی فکر کردین ها؟ نکنه فکر کردین اگه شاهنشاه نباشه قراره چماها رئیس جمهور و وزیر بشین؟ آره؟ آخه چی فکر کردین که دست به این کار زدین؟ نکنه تو رویاهاتون دیدین که ستایی میتونین با ارتش شاهنشاه در بیافتین؟ آره؟ گوش کنید، ما میتونیم همین حالا هر دوتونو همین جا ول کنیم تا از درد و عفونت زخم ها و خونریزی بمیرید. هیچ کس هم نمیتونه به همون بگه چرا سربازی که تمرد کرده لایق زنده موندن نیست. فقط بگین چرا این کارو کردیم.
باید این کارو میکردیم.
چه باید این کارو میکردیم؟ چرا؟ برای چی؟ آخرش چی؟ بعد میخواستین چی کار کنین ها؟
ما یک گروهیم.
عجب.
خانم رسولی بخش اوژان.
شما یک گروهیم.
خانم رسولی آره. بخش
اوژان. تو جواب بده دهقان. این راست میگه؟
آره.
چند نفرین؟
خیلی هستیم.
اونای دیگه کجا هم؟
همه تو ارتش هستیم.
چطور ممکنه؟ چجوری با هم در تماسی؟
همه چیمون سازماندهی شده است.
اگه راست میگی یکیشونو معرفی کن.
خودشون میاد سراغ ما.
عجب.
شما ستا واقعا عضو تشکیلات مخفی توی ارتش شاه بودیم.
حالا یکی به این بگه لیلی زن بود یا مرد.
آخه پس برای چی علی غفوری اون حرف رو زد؟
خب برای این که ما برای ساواک ارزش پیدا کنیم و فکر کنن با ما میتونن یه تشکیلات مهم رو توی ارتش شناسایی کنن. برای همین هم نهایت سعیشونو کردن تا معالجم کنن.
عجب سیاستی.
من زودتر خوب شدم و بردنم زندان جمشیدی. چند روز بعدم بهم گفتن که علی مرده. دروغ گفته بود. قفوری دو بار عمل شده. البته من اینا رو بعدن فهمیدم. روزی که قرار بود دادگاه هم تشکیل بشه.
قاسم تو زنده؟
علی حالت خوبه؟
آره بهم گفتن اعدامت کردن.
به منم گفتن تو مردی.
میبینی که زنده زنده هم.
از بیرون خبر داری؟
شنیدم که اوضاعشون خیلی خرابه. هر روز با مردم درگیرن. شب و روز همه دارن شعار میدن.
فکر میکنی چه حکمی به امون بدن؟
نمیدونم. اما فکر نکنم هر حکمی هم که بدن بتونن اجراش کنن.
حکم دادگاه چی بود؟
دادگاه ما با یه وکیل تسخیری برگزار شد و به اتهام شورش و لغو دستور محکوم به حبس ابد شدیم.
حبس ابد؟
بله. بعد دادگاه ما رو منتقل کردن به زندان قصر.
پس اگه انقلاب نشده بود
من و علی هنوز توی زندان.
عجب حکایتی.
شما هنوز آقای غفوری رو میبینی؟
بله گاه گاهی.
خب بعد از اینکه آزاد شدی چیکار کردی؟
بعدش خب انقدری طول نکشید که ارتش صدام به ایران حمله کرد، منم رفتم جبهه.
کاش میشد ماجراهای جبهتون هم برامون تعریف کنی.
ان شاءالله تو یه فرصت دیگه.
ان شاءالله.
میبخشی که میپرسم حاج قاسم
جانم،
شد که شما با اون گذشته سر از اینجا در آوردی؟
اینجا منظورت بازیگریه؟
بله دیگه.
خب به نظر من این هم یه جبهه دیگه است. کار فرهنگی خیلی مهمه.
اون که بله، اما آخه شما،
من نمیدونم شما فیلم خونبارش رو دیدین یا نه.
من خیلی وقت پیش دیدم.
خب اون فیلم ماجراهای فرار من و علی محمد دیگه.
تا حالا نمیدونستم از ماجرای شما فیلم هم ساختن.
یه چیزایی داره یادم میاد.
بعد که رفتم جبهه و جنگ تموم شد با شهید آوینی هم کاری کردم. حالا هم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید ایشالله.
خدمت از ما سازگاز.
آقا جمال اجازه میفرمید حالا این دوتا جوون عقد کنن بعد همین جان بره سربازی؟
به شرطی که در حضور شما قول بده که واقعا میره.
قول میدم. فقط شما قبول کن آقا جمال.
چون حاج قاسم وساطت کردن باش
زنده باش.
اجازه بدی دستتون رو ببوسم.
بابا چه کار میکنه این کارو بدم یاده دستم رو کن میگم عجله داری یکم صبر کن.
برای چی؟
بذار حاج قاسم کارش تموم بشه.
خب ما که باش خدافظی کردی.
آره اما نمیدونم چرا به دلم نیست که البوم بریم.
داداش از شما این حرفا بعیده ها.
بخوام برای مراسم عقد تو همین دعوتش کنم.
یادتون رفت خودش گفت اگه جون سالم از این فیلم برداری در ببره حتما میاد.
میخوام ببینم بالاخره میتونه خودشو جوری توی اون گودال پرت کنه که راضی باشه. الانه اززاده فکر کنم این دفعه دیگه خوب شده.
بهش میگم برای خودت کارشناسی شدی.
وای وای خدا چی شد چی شد
خدایا
چی
شده؟
حاج قاسم جنگ
حاج قاسم رفت
چی؟
Thank you. شما شنونده رادیو نمایشید در ساعت 1:26:27. میخوام یادی کنم از دوستانی که همینجوری یک کناری نشستن، کارم نمی کنن توی این ساعت شب و بیدارن، بیدار موندن، خوابشون نمیاد، دلشون گرفته است، فکرشون مشغوله. اما یه سوال مطرح میشه، کسی هست که فکرش مشغول نباشه؟ کسی هست که تو زندگیش مشکل نداشته باشه؟ نیست. ولی خود من یکیش، یادم میره از این وقتا، صادقانه میگم، میشینم به فکر و خیال و مرور میکنم، یه جای احساس میکنم که دستم و زورم و تواناییم نمیرسه به سری مشکلات و شروع میکنم به مطالعه، فکر و خیال و گاهی هم به پرسش از دوستان خودم، اونایی که تجربه دارن، حالا خانواده بزرگترها، که توی همچین مواقعی شما چیکار میکنید. اما همه این کارو نمیتونن بکنن، بعضیا به سکوت میافتن، به سکوت و فقط فکر کردن. میخوام یادی کنم از این دوستان که الان و این لحظه از روزهای پایانی فصل تابستان حالشون این شکلیه. امیدوارم که اتفاق خوبی تو زندگیتون بیفته و روحتون حالش بهتر بشه، دلتون حالش بهتر بشه، چون ما خودمون که فقط نیستیم، ما متعلق به کسان دیگر هم هستیم، عزیزانی که دوستمون دارن و دوستشون داریم و برای اونها مهمه که ما چه تغییرات احوالاتی داریم. تا یکم میریم تو کنج خلوت خودمون و طولانی میشه، یه تماسی، یه سراغی، یه پیامی که ما کجاییم، چرا نیستیم. و ما هم اقرار میکنیم که لذت بخشه وقتی چند روز، شاید بعضی وقتا یک هفته، تو تنهایی خودت هستی و تو فکر و خیال خودت و دوست نازنینی یهو یه پیام میده و سراغی ازت میگیره، چقدر میچسبه. شاید خیلی هم صحبت نکنی اون لحظه، ولی حالت عوض میشه با همون پیگیری رفیقت، دوستت، کسی که میشناسی و برات مهمه و براش مهمی و ناگاه انگار از راه رسیده و حالتو پرسیده. خیلی حال خوبیه. و گاهی بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، به همین شکل خیلی ساده حال و احوال روحیمون تغییر میکنه. خودش میشه یه انگیزه که از اون موقعیتی که هستیم، که موقعیت خوبی هم نیست، خارج بشیم و انگار یه شروع دوباره است و این انرژی مثبت رو اون وقت به اطرافیانمون هم میدیم. حالتون همیشه خوب، حال دلتون، حال تنتون، حال ذهنتون. یک و 30 دقیقه بامداد، برنامه جعبه موسیقی به شما تقدیم میشه. دعوت میکنم که شنونده باشید.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه.